بخش سوم، اهمیت خود را از دست دادن. فرصتی دست داد تا برای دوستی که مرا با دونخوان آشنا کرده بود به تفصیل بحث‌هایی را که در دو ملاقات با او داشتم تعریف کنم. دوستم معتقد بود که من دارم وقتم را تلف می‌کنم. او حرف‌های مرا ناشی از مبالغه و رمانتیک بازی بچگانه در مورد یک پیرمرد خل تلقی می‌کرد. اما به نظر من پیرمرد با حرف‌های عجیب و غریبش هیچ فضای رمانتیکی ارائه نمی‌داد. صادقانه احساس می‌کردم که وقتی او به خودش اجازه داده بود از شخصیت من انتقاد کند، علاقه و دوستی را که نسبت به او داشتم به مخاطره انداخته بود. معذالک ناچار بودم که نزد خود صحت، دقت و نیرویی را که در سخنانش نهفته بود تصدیق کنم. مسئله این بود که من نه حاضر بودم توانایی مسلم دونخوان را در بهم ریختن تصورات و برداشت‌هایم از دنیا بپذیرم و نمی توانستم عقیده دوستم را مبنی بر دیوانه بودن پیرمرد قبول کنم. برای روشن کردن این مطلب خواستم حداقل یک بار دیگر دونخوان را ببینم. چهارشنبه 28 دسامبر 1960. به محض رسیدن من دونخوان پیشنهاد کرد که برای پیاده روی به صحرا برویم. حتی نیم نگاهی نیز به خوراکی هایی که برایش برده بودم نینداخت. به نظر می رسید که منتظر من بوده است. انگار می دانست که در آن روز به خصوص نزدش خواهم رفت. ساعتهای متوالی را رفتیم. هیچ گیاهی نچید و حتی یک گیاه هم به من نشان نداد. معذالک روش صحیح راه رفتن را به من آموخت. به من گفت که در هنگام راه رفتن باید انگشت‌هایم را کمی به طرف کف دست خم کنم. او مدعی بود که به این طریق حواس من بیشتر به جلو و اطراف خواهد بود. به عقیده او نحوه راه رفتن من تضعیف کننده بود. همچنین تأکید کرد که هنگام راه رفتن انسان نباید چیزی در دستهایش حمل کند و برای حمل و نقل باید از کوله پشتی استفاده کرد. عقیده او بر این بود که اگر انگشتان را به این حالت بخصوص قرار دهیم نیروی بیشتر و دقت مداومتری خواهیم داشت. با خودم گفتم چرا جر و بحث کنم. طبق دستوراتش انگشتانم را به داخل دست خم کردم و پشت سر او به راه افتادم. به نظرم نمی رسید که دقت یا نیرویم تفاوتی کرده باشد. تا نزدیک ظهر راه رفتیم. عرق می ریختم. خواستم از قمقمه آب بنوشم ولی او مانع شد و به من توصیه کرد که فقط یک جرعه بنوشم. آنگاه به طرف یک بوته زرد رنگ رفت. چند برگ چید و به جویدن پرداخت. چند برگ هم به من داد و درباره خاصیت رفع آتش آنها صحبت کرد. می بایست این برگ ها را خیلی آهسته جوید. تشنگی من برطرف نشد ولی احساس ناراحتی هم نمی کردم. بیشک افکار مرا حد زد، زیرا توضیح داد که من در واقع مزایای روش صحیح راه رفتن یا جویدن برگ‌ها را درک نکردم، چون هنوز جوان و نیرومند هستم و بدن من ملتفت خیلی چیزها نیست، زیرا اندکی احمق است. شروع به خندیدن کرد ولی من میل خندیدن نداشتم. این موضوع به نظرش مضحک آمد و خنده‌اش را تشدید کرد. برای اینکه مطلب را به من بفهماند گفت بدن تو واقعا نادان نیست، بلکه تقریبا خواب رفته است. درست در این لحظه یک کلاغ عظیم از بالای سر ما گذشت و غارغار کرد. از جا جستم و خنده شدیدی مرا فرا گرفت. این همزمانی به نظر من توجیه کننده قهقهه خندم بود، ولی در کمال تعجب دیدم که او بازویم را گرفته و به شدت تکان می دهد تا مرا ساکت کند. چهرش کاملا جدی بود. گفت این یک شوخی نبود، منظورش را درک نکردم و از او توضیح خواستم. چرا وقتی من از غارغار کلاغ خندیدم او عصبانی شد، در حالی که خودش از صدای ماشین قهوه جوش از خنده ضعف کرده بود. پاسخ داد آنچه تو دیدی فقط یک کلاغ نبود، ولی من او را خوب نگاه کردم، یک کلاغ بود. با لحن درشتی گفت احمق، تو هیچ ندیدی. خشونت او به نظرم خلاف ادب بود. گفتم دوست ندارم او را ناراحت کنم و اگر خلقش طوری است که حوصله مرا ندارد بهتر است فوراً ترکش کنم. قهقهه پرتنی می‌زد، همان گونه که به یک دلغک می‌خندند. گویی من دلغکی بیش نبودم. عصبانیت و خشم مرا فرا گرفت. با لحن مبتذلی گفت تو خیلی خشنی، خیلی خودت را جدی می‌گیری. ولی شما هم همینطور، مگر نه؟ وقتی از دست من خشمگین شدید خیلی خودتان را جدی گرفتید. پاسخ داد من نمیخواستم علیه تو عصبانی شدم. سپس نگاهی به من انداخت که در مغز استخوانم نفوذ کرده بود و ادامه داد آنچه تو دیدی علامت توافق دنیا نبود. پرواز کلاغ‌ها یا غارغار آنها هرگز علامت توافق نیستند، آنها نشانه شومی هستند. پرسیدم نشانه چه چیز؟ نشانه چیز فوق‌العاده مهمی که به تو مربوط می شود. در این لحظه درست زیر پای ما باد شاخه‌ای را از بوته‌ای جدا کرد. دونخان فریاد زد این نشانه یک توافق است. با چشمانی به من خیره شد و قهقهه خنده را سر داد. به وضوح احساس می کردم که مرا مسخره می کند. او خود قواعد این بازی غریب را به مرور برقرار می کرد. به خودش حق می داد بخندد، ولی من این حق را نداشتم. تغییر و رنجش خود را آنقدر مهار کرده بودم که بالاخره منفجر شدم و هرچ از دهانم در آمد به او گفتم. دونخوان نه جریحه‌دار شد و نه ناراحت. خندهش هم متوقف نشد و اینم موجب تشدید ترس و حرمان من گردید. دانستم که آگاهانه مرا تغییر می‌کند. فهمیدم که تحملم تمام شده است. از جا برخواستم و به او گفتم که می‌خواهم به خانه او و از آنجا به لس آنجلس برگردم. آمرانه گفت بنشین و ادامه داد تو مثل یک پیردختر آسیب پذیری. تو الان نمی‌توانی بروی چون هنوز کار ما تمام نشده است. احساس کردم از او بیزارم. او تنها یک سرخپوست پر از تغییر بود. شروع کرد به خواندن یک تصنیف مبتذل مکزیکی. او از یک خواننده معروف و محبوب مردم تقلید می‌کرد، ولی بعضی از هجاها را می‌کشید و برخی دیگر را کوتاه می‌کرد، به طوری که ترانه مبدل به یک تصنیف خیلی مضحکی شده بود. نتوانستم جلوی خندم را بگیرم. دونخوان گفت میبینی؟ تو به این تصنیف میخندی، حالان که خانندهی که آن را اجرا کرده است یا آنان که پول میدهند تا صدایش را بشنوند به هیچ وجه به آن نمیخندند. آنها فکر میکنند که خیلی هم جدی است. پرسیدم منظور شما چیست؟ این مثال را مخصوصا انتخاب کرده بود تا مرا متوجه کند که من کلاغ را جدی نگرفته بودم. به او خندیده بودم، همینطور هم به این ترانه. ولی توضیحات او مرا گیج و متحیر کرد. او مدعی بود که من مثل خواننده و ستایشگرانش هستم، مملو از نخوت و به طرز کشنده جدی، آن هم در رابطه با چیز پوچی که هیچ فرد باشعوری برای آن اهمیتی قائل نمی شود. سپس برای یادآوری همه مطالبی را که قبلا درباره فرا گرفتن آنچه به گیاهان مربوط می شود گفته بود تکرار کرد و اصرار ورزید که اگر مایل هستم چیزی بیاموزم باید عملا بیشتر نحوه رفتارم را تغییر دهم. احساس پشیمانی من افزایش یافت، به طوری که کوشش فراوانی کردم تا بتوانم به یادداشت برداشتن ادامه دهم. دونخوان به آرامی ادامه داد: تو خودت را جدی میگیری. تو در خیال خودت وحشتناک مهمی. لااقل طبق نظری که خودت از خودت داری اینطور است و این باید عوض شود. تو آنقدر مهمی که به خودت اجازه میدهی وقتی اوزا خلاف میل توست بگذاری و بروی. تو آنقدر مهمی که به نظرت طبیعی است که از همه چیز احساس ملال کنی. شاید گمان میکنی که این یک نشانه یک شخصیت قوی است. نه، مسخره است. تو ضعیفی، تو خودپرستی. علارغم اعتراضهایی که کردم او از حرفهای خود عدول نکرد. به علاوه به من خاطر نشان کرد که در تمام زندگی هیچ کاری را به اتمام نرسانده بودم و دلیلش همین اهمیت فوق‌العاده‌ای است که همواره برای خودم قائل بودم. اطمینانی که در وارد آوردن ضربه هایش داشت مرا مبهوت می کرد. او کاملا حق داشت و همین امر موجب خشم و اضطراب من می شد. خودم را در خطر می دیدم. با لحن پرتمطراقی افسود: خود را مهم شمردن نیز یکی از چیزهایی است که باید رهایش کرد، مانند تاریخچه شخصی. به هیچ وجه مایل نبودم درباره این موضوع ها صحبت کنم. ضعف موقعیت من کاملا آشکار می شد، اما او حاضر نبود به خانه برگردد و من هم راه بازگشت را نمی دانستم. ناچار بودم همراه او بمانم. ناگهان حرکت عجیبی کرد. هوا را استنشاق می کرد و سرش را با حرکت ضعیفی تکان می داد. در حالت آماده باش غیرعادی به نظر می رسید. به طرف من برگشت. متعجب و پرسشگر نگاه هم کرد. سراپای مرا ورانداز کرد. گویی در جستجوی چیز بخصوصی بود. ناگهان برخاست و با گامهای سریع به راه افتاد. به دنبالش راه افتادم. تقریبا می دوید. حداقل یک ساعت تمام این راه رفتن سریع را ادامه داد. سرانجام نزدیک تپه‌ای سنگی متوقف شد و در سایه درخچه‌ای چند نشست. دویدن همه نیروی مرا گرفته بود، ولی حالم خیلی بهتر بود. تغییر شگفتی بود. خیلی شنگول بودم، در حالی که هنگام شروع به دویدن شدیداً خشمگین بودم. گفتم: عجیب است، من خیلی سرحال هستم. در دوردست کلاغی غارغار کرد. دونخان دستش را پشت گوش چپش گذاشت، لبخندی زد و گفت: این نشانه شومی بود. گلوه سنگی از بالای تپه در غلطید و با صدایی بلند روی بوته ها افتاد. او به قهقه خندید و با انگشت به محل صدا اشاره کرد و گفت: و این نشانه توافق است. آنگاه از من پرسید آیا آماده هستم که درباره اهمیت خودم سخن بگویم؟ خندم گرفت. خشمم به قدری دوردست به نظر می رسید که نمی دانستم چگونه موفق شده بود تا آن حد مرا عصبانی کند. به او گفتم: نمی دانم مرا چه می شود. خشمگین شده بودم و حالا نمی دانم چگونه خشمم ناپدید شده است. پاسخ داد: دنیای اطراف ما بی نهایت مرموز است و به آسانی اسرارش را فاش نمی کند. سخنانش مرا جادو می کرد، تحریک کننده و غیر قابل درک بود. نمی فهمیدم که آیا مفاهیم پنهانی در آنها وجود دارد یا فقط جملاتی پوچ هستند. دونخان ادامه داد: اگر بار دیگر به این صحرا آمدی، به تپه سنگی که در کنارش نشسته بودیم نزدیک نشو و از آن مانند طاعون بگریز. چرا؟ به چه دلیل؟ هنگام آن نیست که دلیلش را توضیح دهم. سخن ما درباره از دست دادن اهمیت خود بود. تا هنگامی که تو معتقد باشی که مهمترین چیز عالم هستی، نخواهی توانست دنیای اطرافت را واقعا دریابی. مانند اسبی خواهی بود با چشم بند. فقط خودت را خواهی دید جدا از همه عالم. با دقت مرا نگاه کرد، گیاه کوچکی را نشان داد و گفت: حالا با دوست کوچولویم صحبت خواهیم کرد. زانو زد و در حالی که گیاه را نوازش می کرد با او به سخن گفتن پرداخت. نخست متوجه آنچه می گفت نمی شدم، اما بعد از مدتی به اسپانیولی حرف زد. حرف های بی سر و تهی می زد. برخاست و به من گفت: آنچه به او می گویی مهم نیست، حتی می توانی کلماتی بسازی. آنچه اهمیت دارد احساس عشقی است که به او داری. باید با او مثل یک موجود برابر برخورد کنی. توضیح داد که هنگام چیدن گیاهان هر بار باید از آنها پوزش خواست و به آنها اطمینان داد که روزی نیز جسم ما خوراک آنها خواهد شد. بدین ترتیب گیاه و انسان با هم بی حساب می شوند و هیچ کدام نه این و نه آن مهمتر از دیگری نیستند. آن وقت به من گفت: زود باش، با این گیاه کوچک حرف بزن، به او بگو که دیگر خودت را مهم نمی دانی. در مقابل گیاه زانو زدم ولی موفق نشدم حتی کلمه ای بر زبان آورم. احساس می کردم مضحک هستم. خنده مرا فرا گرفت، اما ابداً احساس خشم نمی کردم. دونخوان دستی به پشتم زد و گفت: خوب است، تو موفق شدی به بدخلقیت حاکم شوی. از این پس باید با گیاهان صحبت کنی تا جایی که هر نوع احساس اهمیت را از دست بدهی. با آنها حرف بزن تا اینکه بتوانی در حضور دیگران هم این کار را بکنی. حالا برو بالای تپه‌ها و تنهایی تمرین کن. پرسیدم: آیا میتوان بی صدا با آنها ارتباط برقرار کرد؟ به قهقه خندید، آهسته دستی به سرم کشید و پاسخ داد: نه، تو باید با صدای بلند و واضح با آنها صحبت کنی اگر میخواهی که به تو پاسخ دهند. به طرف محلی که نشان داده بود رفتم. در دل به کارهای عجیب و غریب او میخندیدم. کوشیدم با گیاه‌ها صحبت کنم ولی مضحک بودن موقعیت مانع میشد. پس از لختی که به نظرم کافی بود بازگشتم با اطمینان اینکه دونخوان میداند من با آنها حرف نزدم. به من نگاه کرد، اشاره کرد که نزدش بنشینم و گفت: خوب مرا نگاه کن، میخواهم با دوست کوچولویم بحث کنم. مقابل گیاه کوچکی زانو زد و چند دقیقه با حرارت حرف زد و خودش را تکان داد و خندید. فکر کردم عقلش را از دست داده است. وقتی برخاست گفت: این گیاه کوچولو مرا مأمور کرد که به تو بگویم خیلی خوشمزه است. میگوید یک مشت از آن برای تأمین سلامتی یک آدم کافی است. همچنین به من گفت تعداد زیادی هم نوع او آن طرفتر رویده است. محوطه ای را در شیب تپه‌ای 200 متر آن طرفتر نشان داد و ادامه داد: برویم ببینیم چگونه است. دلقک بازیش مرا به خنده انداخته بود. اطمینان داشتم که گیاهان را در آنجا خواهیم یافت. او این منطقه را کاملا می شناخت و می دانست که گیاهان خوراکی و دارویی کجا می رویند. در راه به من گفت که باید این گیاه را به خاطر بسپارم، زیرا خوشمزه است و داروی بسیار خوبی است. با ناباوری پرسیدم آیا این اطلاعات را گیاه به او داده است؟ ایستاد و مرا نگریست، سرش را تکان داد و با خنده گفت: آه، هوش تو را احمق‌تر از آن کرده که گمان می‌کردم. چگونه این گیاه کوچک می‌تواند چیزی را که همه عمر می‌دانستم به من بیاموزد؟ آن وقت شعر داد که همه خواص این گیاه ویژه را کاملا می شناسد و گیاه فقط به او نشان داده بود که یک گروه از آن در نقطه‌ای که به طرفش می رفتیم رسته است و به او گفته بود ایرادی ندارد مرا از این اسرار آگاه کند. هنگامی که به شیب تپه رسیدیم گیاهان را دیدم. خواستم بخندم ولی مهلتی نداد و گفت که باید از آنها تشکر کنم. احساس خیلی بدی به من دست داد. خنده عصبی مرا فرا گرفت. موفق نمی شدم خودم را آرام کنم. لبخند ملاتفت آمیزی زد و یکی از آن جملات معمایی خود را به زبان آورد و برای اینکه فرصت درگ مطالب را به من بدهد 3 یا 4 بار آن را تکرار کرد. دنیای اطراف ما اسرارآمیز است. انسانها بیش از دیگر چیزها ارزش ندارند و هنگامی که گیاهی با ما سخاوتمند است باید از او تشکر کنیم، اگر نه ممکن است نگذارد برویم. نگاهش پشت مرا به لرزه انداخت. به طرف گیاه‌ها دویدیم. زانو زدم و با صدای بلند گفتم: متشکرم. با تکانهای آرام و حساب شده‌ای می‌خندید. یک ساعت دیگر راه رفتیم و بعد بازگشتیم. من عقب مانده بودم و او منتظر من بود. وضعیت انگشت‌هایم را بررسی کرد. خم نبودند. با لحن قاطعی گفت که باید شیوه هایی که به من آموخته است هنگام راه رفتن با او در صحرا به کار برم، اگر نه بهتر از هیچگاه باز نگردم. و افسود: من نمیتوانم دائم منتظر تو بمانم، مگر تو بچه هستی؟ این نکته مرا دچار حیرت و تردید قابل ملاحظه‌ای کرد. چگونه ممکن بود پیرمردی مثل او بهتر از من راه برود؟ من خود را قوی و ورزشکار می دانستم، اما عملا او می بایست منتظر من شود تا به او برسم. انگشتانم را خم کردم و هر چقدر عجیب به نظر بیاید، در دنبال کردن او که بسیار سریع گام بر می داشت دچار هیچ زحمتی نشدم. از راه رفتم با این پیرمرد سوخ‌پوست احساس شعف و حزن می کردم. می خروشیدم. شروع به صحبت کردم و چند بار از او خواستم که گیاه پیوتل را به من نشان دهد. به من نگاه کرد ولی سخنی بر لب نیاورد. پایان بخش 3.